أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. پس پیرامون فقه رسانه هست. چند مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. اول، ضرورت بررسی فقهی رسانه. چرا باید این کار رو انجام بدی؟ مسئله دوم، تعریف رسانه هست که موضوع بحث ماست. رسانه چیست؟ مسئله سوم، پاسخ به سه مطلب. اول، حکم رسانه. دوم، حکم محتوای رسانه از حیث جایز بودن تولید و پخش سوم، حکم محتوای رسانه برای مخاطبین. پس سه مطلب شد: یک، حکم خود رسانه، دو، حکم محتوای رسانه از نظر جواز تولید و پخش، سوم، حکم محتوای رسانه برای مخاطبین و شنونده، یعنی اونهایی که مخاطب رسانه هستند و مطالب رو میشنوند، اونها با این مطالب چه باید بکنن؟ این سه سوال رو باید جواب بدیم. بله دیگه، حالا عرض میکنم. بله، به این معنا که آیا ما رسانه رو باید ایجاد کنیم یا نباید ایجاد کنیم؟ جایز هست یا جایز نیست؟ واجب است یا واجب نیست؟ اینها رو توضیح میدم، اینها سرفصل سوال هاست. اما ضرورت، چه ضرورتی داره ما فقه رسانه رو بررسی بکنیم؟ تردیدی نیست که ما در رفتارهای روزمره میباید بر اساس دستورات الهی حرکت کنیم. چرا که اگر خارج از دستورات الهی حرکت کنیم، کار به فساد و افساد می انجامد. اگرچه با غیر از دستورات الهی هم می شود عمل کرد و در کوتاه مدت شاید روش های غیر الهی از روش های الهی سریعتر جواب بدهد در وصول به نتایج، اما عاقبت از جهت کمال در انجام دستورات الهی است. قارون در قوم موسی از بنی اسرائیل بود و بنی اسرائیل موظف بودند بر اساس دستور العمل‌هایی که موسی به اونها میگفت عمل کنند. در میان اینها قارون بر خلاف اون دستورات عمل کرد، در نتیجه تفاوت ثروت و امکانات او با سایر بنی اسرائیل در حدی قرار گرفته بود که سایرین به زندگی او قبطه می‌خوردند و آرزو داشتند که اون چه او رسیده اینها هم برسن. اما قارون مورد نصیحت موسی علیه السلام و اطرافیان خسیس او بود، به اینکه این گونه نباش. قارون به دلیل وصول به اون توانمندی ها در برابر موسی و قوم موسی ابراز خوشحالی میکرد. حضرت موسی و اطرافیان وقتی به او گفتن این گونه نباش، بلکه بیا ثروت رو توزیع کن، پاسخ چی داد؟ گفت انما اوتیته علا علم اندی. خب شما میخواستید از این روش استفاده کنید، چرا رفتید دنبال اون روش؟ این روشی بودی که من اعمال کردم و این ثروت رو به دست آوردم. پس در اینجا دو روشه، روش موسی، روش قارون. فراینده سلام علیکم الله صبح کنم، فراینده روش قارون این مدل ثروته، فراینده روش حضرت موسی این مدل ثروت نیست. انما اوتیته علا علمه. پس در کوتاه مدت روش قارون خوب جواب داده، اما دراز مدت این قضیه چیه؟ نصیحت حضرت موسی و اطرافیان به قارون چیه؟ لا تبغ الفساد. این مدلی که تو داری میری جلو درسته به ازدیاد ثروت به این گونه رسیده، اما نقطه پایانیش فساده. نتیجه فخسفنا بهی و بداره ثروتش و خودش در زمین فرو رفتن. فاصبح الذین تمنوا، اون کسانی که تا دیروز او رو میدیدن و ثروت او رو و میگفتن ای کاش ما او روش رفته بودیم، دیدن این گونه شد نتیجه، گفتن عجب، ها خوب شد اون مدل نرفتیم، خوب شد به وعده الهی اطمینان کردیم. پس روش غیر الهی در کوتاه مدت شاید سریع‌تر جواب بده. کسانی که در طول تاریخ در برابر انبیا بودند افراد بی خرد تاریخ نبودند، نه خردمندان تاریخ بودند. اشکال اینها به انبیا چی بوده؟ اشکال اینها به انبیا این بوده روش ها و دیکته ها و مطالب شما در استحصال امکانات دنیایی درست نیست، سفیهانه است. فقال الملع من قومهی انا لنراک فی صفاحه. ملع من قوم یعنی کی؟ یعنی اون کسانی که خودشون رو مسیطر بر مردم میدونن، حاکم بر مردم میدونن، یه پله دیگران بالاتر میدونن، یعنی پر میکنن جامعه رو از حضور خودشون، سرمایه دارن، ثروت از اونه میکن. انا لنراک فی صفاحه، این کارهایی که تو میکنی بیخردانه است، خردمندانه نیست. خب برای اینکه این حرفشون رو جا بندازن اونا دلیل نداشتن، دلیلشون همین بود. بعدا میبینی از زیاده ثروت رو، میبینی به دست آمدن امکانات رو. پس شیوه هایی که اعمال میکردن میگفتن این شیوه ها درسته، دلیلم میآوردن میگفتن ببین اینو انجام دادیم جواب داد. تو میای میگی ربا نگیر، آها ما ربا رو اجرا کردیم، دیدیم از زیاد ثروت رو. پس در کوتاه مدت اون روش ها ممکنه سریعتر می جواب بده، اما فرایند و دراز مدتش چیه؟ خسفنا بهی و بداره لعرزه، فرو میره. علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی این اختصاص به زمان انبیا نداره، علی ابن ابی طالب علیه السلام جنگ جمل که تمام شد آمدن کوفه، در کوفه سخنرانی کردن، فرمودن ما این جنگ رو پشت سر گذاشتیم، عده‌ای هم با ما نیامدن و من نسبت به اونها که نیامدن رنجیده خاطرم، باید میامدن نیامدن، و شما مردم، شما اطرافیان من نسبت به اینها رفتار تند داشته باشید، یعنی چی؟ سرزنششون کنید، تردشون کنید، که یکی از دو انتخاب رو انجام بدن، یا در بیگرایشی به ما باقی بمونن اما در سختی باشن، یا بیان به ما بپیوندن. اینطوری نمیشه هم در اجتماع ما زندگی کنن، راحت باشن، هیچکی هم بهشون هیچی نگه، مخالف ما هم باشن، سرزنششون کنید، باهاشون طردشون کنید که یا بازگردن به ما یا زندگیشون سخت باشه. مالک ابن حبیب یروئی این فرمانده شرطت الخمیس بود، بلند شد گفت آقا این که ما سرزنششون کنیم، این که باهاشون برخورد عتاب‌آمیزشون کافی نیست، که دستور بده شمشیر بکشیم گردنش رو بزنیم. از حرف هم بود که مالک از حد رفتی بیرون، از مرز عبور کردی، اونی که ما درباره اینا حق داریم انجام بدیم اینه، قتل باید به دلیلی باشه که قتل رو تجویز میکنه، ما رو گردن بزنی اینا رو، اون ظلمه. مالک گفت چی؟ گفت لبعض الغشم، یه مقداری چاشنی ظلم در رسیدن به هدف لازم تره. هدف برسیم، شما خواهی حاکمت اداره کنی، این مقداری ظلم لازم. از حتم بود نمالک این گونه نیست، من باید تو چارچوبه ای که خدا گفته عمل کن. خداوند می فهمد ان نفس و به نفس ول عین و بلعن ول اذن و بلعن، قتل در این چارچوبه دستور داده شده. خداوند می فهمد من قتل مظلومن وقد جعلنا لولیهی سلطانا فلا جسر فلقن. خب این که میگی من اینا رو بکشم تو کدومی که این رو جا میگیره؟ مالک آدم خوبیه، مالک ابن حبیب جز شرطت الخمیسه، او دو تا حاکمیت رو میبینه، یکی حاکمیت علی ابن ابی طالب، یکی حاکمیت معاویه، و داره میبینه معاویه سر کار کارش هم میره جلو، و داره میبینه علی ابن ابی طالب توی حاکمیتش هی به مشکل برخورد میکنه، حق ها هم هست، دنبال راه حل میاد نگاه میکنه، میبینه معاویه این تیپ کارا رو به کار میبره، موفقه. میاد به علی ابن ابی طالب میگه چی؟ میگه آقا حاکمیت و حکومت اینا رو میخواد، درست هم میگه. در کوتاه مدت معاویه با اعمال این شیوه به نجه رسیده، اما او غافله که جریان دنیا و آخرت به عمر معاویه و امثال معاویه که قطع نمیشه، که یه جریانیه که نه به عمر معاویه برای معاویه ختم میشه، که من ماتت قامت قیامتو، کسی که مرد تازه اول کارش، نه به مرگ معاویه این دنیا ختم میشه که حالا بعدی ها و بعدی ها میان. ولی عاقبت و للمتقین، ای فرایند نتیجهش مربوطه به متقین. حالا پس ما دو شیوه عمل میتونیم داشته باشیم، شیوه عملی بر اساس معیارهای الهی، دستورات الهی، تو این چارچوب حرکت کن که این عاقبت داره، ولی ممکنه در کوتاه مدت نتیجه‌شو ما نبینی. یک مدل، مدل انتخاب بشری، یا این خیلی زود ممکنه جواب بده اما عاقبت نداره. رسانه یکی از ابزارهایی است که امروز در خدمت بشر هست، چنان که در طول تاریخ با اشکال متفاوتی در خدمت بشر بوده و بر این می تواند قواعد بشری حاکم باشد و می تواند قواعد الهی حاکم باشد. اون چه که دارای عاقبت رسانه است که قواعد الهی بر او حاکم باشد. گو این که ممکن است در ظهور و بروز نتایج با تأخیر همراه باشد. پس این رسانه الهی برای رسیدن به رسانه الهی باید فقهشو به دست آورد. فقه رسانه یعنی قواعد و مقررات الهی لازم الاجراء در بکارگیری رسانه. و این فقه رسانه است، قواعد و مقررات لازم الاجراء در بکارگیری رسانه. این بحث ضرورت. مسئله دوم تعریفه. بله،
منابع چیا هست؟ این با فکر و کلیات و حصول میکنه فروی رو بکشید یا از چیزی زالی خاص؟
میرسیم به منابع میرسیم. این فعلا ضرورت بحث. مسئله بعدی در باب فقه رسانه تعریف رسانه هست. تردیدی نیست که حکم تابع موضوع حکم است. بنابراین قبل از وصول بر حکمی تعریف موضوع لازم است تا بتوانیم حکم را به دست آوریم. ما به دنبال یافتن احکام رسانه هستیم. پس قبل از اون باید رسانه را تعریف کنیم. برای رسانه بنده یک تعریفی ارائه میدم و بعد دوستان تجزیه تحلیل کنن. اگر تعریف بهتری به نظرشون رسید جامع امانه مورد بحث قرار میدیم. من اینطور به نظرم رسید رسانه به ابزاری گفته می شود که بتواند مطالب را به مخاطبین انتقال دهد بدون اینکه با مخاطب چهره به چهره و رو به رو باشیم. این تعریف رسانه. هر چیزی که بتونه مطالب ما رو بدون اینکه با طرف چهره به چهره بشیم و رو به رو بشیم مطالب ما رو به اون منتقل بکنه، این میشه رسانه. بنابراین بلنگو میره بیرون.
چرا؟
به دلیل اینکه بلنگو رو به رو هستیم.
نه چرا؟ 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 چرا؟
به خاطر اینکه بله، به خاطر اینکه وقتی که ما چهره به چهره هستیم، احکامش احکام گفتگوی دو نفره، احکام حرف زدنهای فردیه، این نمیره تو قالب بررسی فقه رسانه، میره تو قالب بررسی گفتگو. بله؟ به خاطر اینکه شما در این انتقال نیاز به ابزار نداری که بیای سوال حکم ابزار بکنی، یعنی شما در اینجا فقط به فقط میخواید حکم گفتارتونه به دست بیارید، نه گفتار نه حکم واسطه انتقال گفتار رو. چون ما وقتی که حرف میزنیم سوال داریم راجع به حکم حرف زدنه. بله؟ زبان. از نظر نه اون زبان اختیاری او در اختیار شما نیست، یعنی در حقیقت خود اصل داشتن زبان خدا داده، یعنی نمیتوانید بله نمیتونید بگید آیا من جایز زبان داشته باشم یا جایز نیست. آفرین، میشه آفرین، اون میشه حکم گفتار، میشه حکم گفتار. ببینید ما میخواییم راجع حکم رو به دست بیاریم، گاهی موارد حکم یک شیء رو به دست میاریم. اگه آیا ما این شیء رو اگر بخریم حلال یا حرام، بفروشیم حلال یا حرام، میتونیم تملک کنیم یا نه. گاهی موارد راجع به افعال خودمون سوال داریم، آیا من جایز اینجا برم یا جایز نیست، آیا جایز اینو بگویم یا جایز نیست، آیا جایز اینو ببینم یا جایز نیست. این یه مطلب. یه مطلب راجع به افعال دیگران سوال میکنیم، آیا فلانی میتواند به منزل من بیاید یا نه، فلانی رو میتوانم در به اصطلاح فلان کار استخدام بکنم یا نه. پس یا راجع به اشیاء سوال میکنیم، یا راجع به فعل خودمون، یا راجع به فعل دیگران. در اونجایی که ما برای القاء مطالب به ابزار واسطه نیاز نداریم، پس اون ابزار حکمش مورد سوال نیست. اونجا سوالی که داریم اینه که آیا جایز من اینو بگم یا جایز نیست، آیا جایز این حرفو در اینجا بزنم یا جایز نیست، آیا جایز این حرفو برای این آقا بزنم یا جایز نیست. اما اونجایی که شما از رسانه استفاده میکنید یک سوال اضافه میشه، آیا من میتوانم از این رسانه استفاده بکنم، آیا میتونم از این ابزار استفاده بکنم؟ بله بله بله، میخوام بگم مجلس تخاطب این سوال اول رو نداره. اشکال نداره، آیا من جایز است دستم رو به این شکل بکنم یا نه، این سوال از ابزار نیست، سوال فعل خودمه. نه 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 نه، ببینید بله، یعنی در حقیقت باز راجع به فعل خودتون سوال میکنید، یعنی در اونجا ابزار بله نه بله نه، بازتاب ها رو شما با رسانه میبرید.
نه
اشکال نه، شما همین شما بیا اشکال نداره، اون میره داخل رسانه، میره داخل بله اون، یعنی ما وقتی که گفتیم در رسانه سه تا سوال داریم، یک راجع به ابزار، دو راجع به محتوای تولیدی، سه راجع به اینکه دیگران با این محتوا چه گونه باید برخورد کنن. خب یعنی در حقیقت شما در قالب رسانه دارید بررسی میکنید، دقت فرمودید، اما خود نماز جمعه، خود این قبل اینکه بخواد بیاد وارد رسانه خبری شما بشه.
نه
نه نه، ببینید
نقل مردم سینه‌بسینه‌ها، یعنی مردمی که اونجا بودن میرن نقل میکنن، اونا میرن نقل.
نه او در بررسی احکام رسانه نیست، او در حکم عرض کنم خدمت شما که قول فرد و جواز نقل شایع است، یعنی او رسانه نیست. خب درسته. نه 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 میدونم، یعنی میدونم این رو امروز خود این جلسه رو رسانه نمیگن، این تولید رسانه ایه. نه ببینید اینو رسانه نمیگن. شما امروز وقتی بخوای بگی رسانه یعنی چی؟ آیا به نماز جمعه به خود مجلس رسانه میگن؟ ببینید دوربین رو برداری. نه 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 خیلی خوب، اصلا
با مردم
باری کلا آفرین باری کلا. آها این یه کار رسانه ایه، اما اینو رسانه میگن؟
منبر ما میگیم مثلا خودش که رسانه است، یه ابزاری است.
نه نه ببینید
یه جا میگذاره تا معنیش این است که مردم اینجا میخواد پیام منتقل شه جمع.
میدونم،
یعنی مثل تلویزیون، مثل اون مانیتوری که توی پارک میذارن،
آفرین ابزار است باری کلا ابزاره.
آها یعنی اعلام کنه اینجا جمع شید پیامی رو بشنوید.
ببینید در حقیقت ما اگر من
بله
بله قبول دارم، میخوام بگم منبر و مجالس تخاطب دروس رو اینا رو به تسامح رسانه میگیم. سوال میکنم آیا الان کلاس های دانشگاه ها رو رسانه میگن؟ شما ممکنه از نظر ملاک بیایی بگید همه اینا رسانه است، اما الان ما میخوایم به یه تعریفی برسیم که این تعریف عرف رایجه. کلاس دانشگاه رو رسانه نمیگن، آموزه ها. اما همینو اگر شما اومدی ویدیو گذاشتی فلان، میگن فلان کلاس رسانه ای شد. اومدی بردی تو اینترنت، میگن رسانه ای شد.
رسانه متشکل شده از یک پیام، یک فرستنده و یک گیرنده. الان اون چیزی که تو آکادمی و دانشگاه ها داره تدریس میشه،
حالا این سه تا رو شما بیان یه تعریف بدید.
این سه تا میگن، حالا حاج آقا میگن که این میتونه شنیداری باشه، میتونه
نداره
باشه،
یعنی یک پایش ابزار بود.
احسن.
حالا ما میخوایم بیایم از این تعریف سه بعدی یه تعریف ارائه بدیم. خیلی خوب، عرض کردم، گفتم ما اونو بخوایم بیایم ارائه بدیم، این میشه که انتقال مطالب به دیگران بدون اینکه چهره به چهره باشه.
خب این قید یه مقداری مانع میشه. یه وقت شما این مطلبی الان کجا منتقل کنید؟
خب باری کلا اینشو رسانه ای. میخوام این عرض کنم که آیا از نظر عرفی، از نظر مفهوم رایج، اگر من مطلبی رو به شما گفتم، شما رفتی به دیگران گفتی، اینو انتقال رسانه‌ای میگن یا نمیگن؟ نه ببینید نمیگن رسانه‌ای، نمیشه رسانیدن هست. بله درسته. ببینید در رسانیدن دخالت نداره، دخالت داره.
تلویزیون، رادیو، اینترنت، روزنامه، یعنی خود
اون ابزار در انتقال. آها میشه وقت
ابزار باید غیر انسانی باشه، خود انسانی
نه. عرض میکنم آیا در عرف اونجایی که ابزار انسان ها هستن، این رو هم رسانه میگن یا نمیگن؟ نمیگن. اینو در تعریف رسانه میگه فلانی صاحب رسانه است. چی شده؟ 30 نفر رو داره حرفاش اینور و میرن نقل میکنه. اما میایید یه خبرگزاری میزنید، یه مجموعه رو جمع میکنید، بله، تلفنی میذارید فلان، او وقت میگن این صاحب رسانه، صاحب خبرگزاریه. یعنی به دلیل اینکه آمد اون نفرات شما در یک جایی، در یک مؤسسه، یک تجمعی پیدا کرد. این که به اصطلاح روی مفهوم میخوایم وایسیم به خاطر این است که موضوع کاملا شناخته بشه که ما حکم اونا رو به دنبالش هستیم. نخیر در تاریخ
مثلا ببینید الان پخش شایعه توی عشق جوان بزرگی مثل امروز دیگه مثل جامعه کوچک مدینه نیست که صبح در گوشه یکی تو نماز بگه تا ظهر همه مدینه خبر.
سیستم داره امروز
الان رو اینترنت یکی میذاره رو
احسنتون بله میشه رسانه.
این نوع ارتباط و انتقال حتما اگر این رو دخیلی بدانیم پس اون نحوه کار شایعه پراکنی منافقین در مدینه علیه حکومت پیامبر رو نمیتونیم کار رسانه‌ای بگیم.
یعنی در حقیقت
ابزار انسانی بوده، اون روز دیگه روزنامه نبوده، دیگه مثلا رادیو و اینترنت نبوده، صبح یکی میساخته یک خبری را با هدف اثرگذاری بر حکومت پیامبر به نفر بعد میگفته، همین اتفاق میافتاده تا ظهر.
بله.
بعد جامعه تحت تاثیر قرار.
درسته.
نفس اون حرکت، حرکت رسانه‌ای است.
بله.
با این نگاهی که ما داریم.
بله.
اما اگر صرفا این ابزار با این نوعی که ما داریم روش نگاه کنیم بکنیم، اون دیگه کار رسانه‌ای بهش نمیشه بود. لذا ممکنه اون فرقی که برای اونجا حاکمه با فرقی که امروز برای شایعه پراکنی میگیم با هم
کنه. بله. ما چون در اینجا سه تا سوال مطرح کردیم، یکی سوال از ابزار، یکی سوال از محتوا، از حیث تولید خودمون ها. حالا احسنتون، بنابراین او مورد بررسی قرار میگیره در سوال دوم و در سوال دوم.
پس الان ابزارها که در طول تاریخ متفاوت میشه، مثلا آدمای اولیه بارنشین که با سنگ روی دیواره
می نوشتن،
بله، خودشون به نسل بعدی منتقل میگن چه شکلی میخورن،
بله، درست.
بعد که پاپیروس اختراع میشه روی کاغذ میشه، بعد اینترنت میاد، تلویزیون میاد، ماهواره میاد و همینجور، یعنی زمانه برای سرعت بخشی
بله.
به انتقال این پیام هر روز متحول و متطور میشه، یعنی احکام این بار هر روز تغییر
بله میکنه. به موضوع احکام تغییر میکنه. یعنی شما تیراندازی یه موقع تیراندازی با یک تیر و کمان بود، اما الان تیراندازی شده با چی؟ با یه گلوله‌ای که میخوره هزار. خب آیا سوال تیراندازی با تیر به همون جوابی میدید که به گلوله‌ای میخوره که هزار تیکه میشه؟ ابزار فرق کرد. شما میگی آقا در فلان جا ما کن تیراندازی کنم اینجا جایزه یا نه؟ میگی آره جایزه. حالا اونو میاره یه گلوله میندازه، میگه من کی گفتم این گلوله رو بندازی جایزه؟ میگه چطور؟ میگه اون تیری که شما مینداختی میخورد به یه نفر، اینی که الان داره میندازی به هزار نفره، من کی مجوز دادم هزار نفر رو بکشی؟ اشکال نداره، درست اینه، اون تیری میمونه که میندازید یه کار انجام میشه، کشته میشه، اما چند نفرش مهمه. شما اون موقع نقشه میکشیدید یه خبر رو منتقل میکردید، ده نفر میتونستن این نقشه رو ببینن. الان اومدید این نقشه رو منتقل میکنید، 10,000 نفر میتونن نقشه رو ببینن. بنابراین اگر این نقشه‌ای که شما میکشید اثر تخریبی داشته باشه، اون موقع 10 نفر رو خراب میکردی، الان 10,000 نفر. ممکنه بیاد بگه آقا به ضرورت شما این نقشه رو اینجا بکش 10 نفر خراب شه. اما اگر این شد به 10,000 نفر، میگی نه این ضرورت نداره دیگه.
من
یه توضیح رو خدمت هستالی عرض کنه بفهم.
اگر یه همچین بونگاهی را دیفته حالا چیش ما دیگه دو سال یه کار کرد قطعا به این بعد از دو سال میگن بسن. حالا از من این که اونی که ملاکه قصد این کاره که آیا اونه همچین قصدی دارن، اونی که تو دانشگاه درس میده یه تو اون مردم به این نمیگن بسن چون ما قصد رسانه هستیم، اما اینجا قصد رسانه کرده، یعنی قصد این که یک خبری رو به همه برسونه، شاید این میباشه.
بله، یه مسئله عرض کنم، عرض کنم خدمتش، گفت ان نفس فی وحدتهی کل القوا، نفس بسیطه. وقتی تعریفش میکنید این کار رو میتونه بکنه، این کار رو میتونه بکنه، این اثر رو داره، این اثر رو داره، کسرات تعریف میشه. میگی خب این کسرات تعریف پس چند؟ میگه نه، این یه دونه است. شما تو ذهنتون دنبالی هستید که پاسخ همه مطالب رو درباره هر چیزی که عنوان خبر برش میره پیدا بکنید. خیلی خوبه. اما بحثی که الان ما داریم میخواییم موضوع رو جمعش کنیم، با یک شناختی از موضوع بریم جلو. ممکنه شما 100 تا مطلب دیگه هم داشته باشید که در احکام شبیه به این باشه، اما اگر او رو بخواهید تو این تعریف بیارید، اون عقبه بحثتون اونقدر باز میشه نمیتونی جمعش کنید. اونچه که شما میفرمایید در ملاک وحدت داره، بله درسته، حکمش هم باید بررسی بشه، اما اون قضیه میتونید در چند عنوان وارد میشه. یک، در بقیه. دو، در فتنه. سه، در سعی در فساد. یعنی تو تمام این عناوین میشون رو بررسی کرد. بله، اگر یه روزی آمد این شکل از کار وارد رسانه شد، شما که میشون تو رسانه بررسی میکن. اما الان میخواییم ما به زاویه اخبار و اطلاعات نگاه کنیم از مسیر کلمه رسانه. از اینجا میخواییم بریم جلو. آیا این الان در رسانه قرار میگیره یا نه؟ ولو اینکه ممکنه احکامش مشابه باشه. برای اینکه بتونیم بحث رو جمع بکنیم. انکار نمی کنم ممکنه برای یه روزی بیاد این تعریف داخل تعریف رسانه قرار بگیره و شما الگوهاتون رو میذارید روش. الان میخوام بگیم اجمالا اون چیزی که بنده برداشت کردم اینه که رسانه الزاماً ابزار در درون خودش داره، اونم ابزاری که اگر اون نباشه انتقال اخبار نمیشود. ما نوعاً ابزارا رو که بررسی کردیم دیدیم نوعاً چهره به چهره رو به هم زده، نوعاً چهره به چهره رو به هم زده، اینترنت، ماهواره، تلویزیون، تلفن، تلگراف، ماهنامه، روزنامه، چهره به چهره رو به هم زده. بنابراین ما دیم این تعریف رو عرض کردیم، هر انتقال مطلبی که با ابزاری است که چهره به چهره رو به هم زده، اینو ارائه دادیم. بله دیگه، یعنی دیگه فکر کردم روی چیز این رو، حالا باز دوستان بس فکر کنن و یک تعریف دیگه. خب پس تعریف کردیم این رسانه رو. ساعت چند آقا؟ انشالله که آیا داشتی بقیهش باشه برای جلسه بعد.